بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدار در حول و حوش شخصیت حضرت معصومه سلام الله علیها که چطور الگو و معیار میتونن باشن برای دختران امروز و هر روز عرض بکنم. جلسه فقط بزرگ داشته حضرت معصومه نیست، بزرگ داشت زیاد تو کشور ما صورت میگیره ولی پشتوانه معرفتی خیلی نداره. همین حضرت معصومه سلام الله علیها رو با اینکه در سال چند میلیون زائر میرن ولی ایشون کیه؟ چی بوده سرنوشته ایشون؟ چرا این دختر جوان اینقدر مهم شده در طول تاریخ؟ اصلا کل حوزه علمیه ما در قوم که منشأ انقلاب عظیم شد زیر سایه ایشون تشکیل شد در قوم. و یعنی اگه حضرت معصومه قوم نبودن چون این حوزه در قوم نمی بود. اگه این حوزه نبود امام و شاگردانش نبودن، اگه اونا نبودن این انقلاب نبود. اینم یکی از آثاره که بعد هزار و اندی سال هم همینطور نام این دختر جوان و اون حرکت و نهضتی که ایشون شروع کرد همینطور داره اثر میگذاره. حالا حلقه بعدش رو ببینین. شما تو این چند هفته چند ماه دارید میبینید دانشگاه های غرب و شرق عالم به پا خواستن، یعنی تا الان نزدیک 3-4 هزار دانشجو و استاد رو آمریکا زندانی کرده، بازداشت کرده. برای چی؟ برای که دارن همون شعارهایی رو میدن که 40 سال پیش و از 40 سال فقط تو ایران داده میشده شعارها. این که الان 300 و خورده دانشگاه در آمریکا، ده ها و صدها دانشگاه در اروپا و در از ژاپن، کره، شرق آسیا، اندونزی، مالزی تا غرب همه جای دنیا الان داره شعارهایی میدن که 40 سال فقط تو ایران داده میشده شعار. اصلا کی غیر از ما مرگ بر اسرائیل میگفته؟ هیچ کس. کی آزادی قدس مسجد الاقصی رو بحث میکرده؟ کجای دنیا جز اینجا پرچم آمریکا و اسرائیل آتش میزدن؟ هیچ جا. امروز در 120 کشور دنیا دارن آتش میزنن پرچم اینا رو. داخل خود امریکا پرچم امریکا رو، داخل خود اسرائیل پرچم اسرائیل رو خودشون آتش میزنن. شعار مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکا از ایران شروع شد، الان جهانی شد. حتی نمیدونم فیلمش رو دیدید یا نه، تو امریکا و تو چند تا کشور حتی به فارسی جمعیت شعار میدن مرگ بر اسرائیل. این خیلی دیگه مثلا به خواب و رویا شبیه تره. حالا شما ببینید با یکی دو واسطه اگر کسی بگه این دختر جوانی که در قم شهید و دفن شد در ماجراهای امروز جهان هم اثر داشته، بیوجه نگفته. چون اگر ایشون نبود این حوزه نبود، اگر او نبود این انقلاب نبود، اگر انقلاب نبود این شعارا الان در سطح جهان داده نمیشد. یعنی وقتی سناتور امریکایی میگه دانشگاه های ما دنبال روی ایدئولوژی ایران شدن، یعنی چی؟ یار میگه شدین به دانشجوهاشون میگه شما شدین دوقلوهای ایدئولوژی که آخونده آیت الله ها در ایران. ترامپ میگه دانشجویان و اساتید ما دانشگاه های ما رو شستشوی مغزی دادن. اون یکی دیگه همینطور. سرویس امنیتی انگلیس رؤسای دانشگاه های انگلیس رو جمع کرد گفت که مراقب باشید ایران داره دانشگاه های اروپا و انگلستان رو به هم میزنه. کل این شهرها حرکت شده، چیز عجیبیه. یه نوری وقتی روشن میشه خیلی جاهای دیگر هم روشن میکنه. این صدور انقلاب که امام میگفت همین بود، نه صدور فیزیکی و اینها. یعنی این ایدئولوژی، این فرهنگ، این عشق جهانی شد. این همون انقلاب اسلامی است که رفت به جهان صادر شد، چون این شعارها رو غیر از ما هیچ کس نمیداده. یمن که ناوهای آمریکا، انگلیس، اسرائیل رو میزنه و هیچ جلوشون نمیتونن بگیرن، این یمن، یمن بعد از انقلاب اسلامی است. فلسطین، مقاومت غزه که در دنیا بی‌نظیر شد، خون این مظلومان، زنان و کودکان در غزه، پا پاشید تو صورت صهیونیستا و امپریالیستا و دنیا رو بیدار کرد، این مقاومت هم در فلسطین بی سابقه بوده. انتفاضه، این نوع مقاومت، حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، اینا هیچ کدوم قبل از انقلاب اسلامی نبوده، اینا همه بعد از انقلاب اسلامی آمد. در فلسطین مقاومت بود ولی اینجوری نبود. دو تا میخوردن فرار میکردن، تسلیم میشدن، مذاکره میکردن. حتی یاسر عرفات که رهبر کل بود تسلیم شد آخرش، حاضر شد زیر سایه اسرائیل بمانه، که آخر هم بهش توهین کردن، هم ظاهرا مسمومش کردن، کشتنش. این نوع جنگیدن، این نوع مقاومت، این زنانی که اونجا شما میبینید، مادری که دو تا سه تا جنازه بچه‌هاش تو بغلش یا جلو پاش باز محکم شعار میده، بچه‌ای که از زیر آوار میاد بیرون شعار میده، اینا فقط و فقط آثار انتفاضه اسلامی است، قیام اسلامی است، نه قیام‌های عربی و قومی، نه قیام‌های چپ و سوسیالیستی و مارکسیستی که قبلا بودن، همه‌شون شکست خوردن، هم تو فلسطین، هم تو ایران و هم همه جا. اون نوع مبارزه‌ها همه شکست خورد، تسلیم شد. این نوع مبارزه و جهاد اسلامی که امام الگوش بود، این حرکت رو شروع کرد. وقت امام میگه که ما افتخار میکنیم که در سایه فاطمه معصومه، حضرت فاطمه بود. معصومه میدون اسم ایشون نیست، ایشون فاطمه هست. 10-15 لقب دیگه دارن، یکیش معصومه بود، اینم قرنهای بعد رائد شد، و الا در زمان خود ایشون به ایشون معصومه نمیگفتن، ایشون فاطمه هست. چند نکته در زندگی ایشون عرض بکنم که اولا چرا دختر جوان که ایشون هم مثل از جدشون حضرت فاطمه، این که آیا 18 ساله شهید شدن یا 27-28 ساله شهید شدن، باز اختلاف. بعضی ها گفتن 21-22 ساله بودن، یعنی تقریبا از 15-16 ساله گفتن تا 30 ساله. چنان که راجع به حضرت فاطمه هم بعضی ها گفتن ایشون موقع شهادت 28 سالشون بوده، بعضی ها گفتن 18 سالشون بوده. این اختلاف تاریخ ها هم دو تا علت داره. یه علت اصلیش شاید این بود که کل این خانواده مبارزن، همشون به یه شکلی شهید شدن، انقلابی بودن، مجاهد بودن، با قدرت ها درگیر بودن. میدونن شیعه تنها مذهبیه که تمام رهبرانش رو کشتن، یعنی هیچ کدوم از رهبران ما، ائمه ما، مرگ به مرگ طبیعی نرفتن، همه شهید شدن، یا ترور شدن مثل امیرالمومنین در محراب، یا در درگیری که اونم موضوعش سیاسی و مسئله حکومت و ولایت بعد از پیامبر بود، شیوه حکمرانی اسلامی که در واقع از فاطمه شهید دفاع از اصالت حکومت انقلابی، حکومت اسلامی بودند، شهید مبارزه با انحراف در حکمرانی بعد از پیامبر. بلا با قضیه شهادت ایشون و شهادت جناب محسن و برخوردهایی که شد، اتفاقاتی که افتاد با حضرت امیر و اینها، یا شهید در میدان کربلا، یا مثل همه ائمه دیگه همه رو ترور کردن، ترور با سم مسموم کردن. چرا؟ برای چی یک مکتبی تمام رهبرانش کشته میشن، زن و مرد؟ چرا؟ برای که همه مبارز و مجاهدن، سیاسی هن، عدالت خواهن، وسط میدان تلاش برای عدالت اجتماعی بودن. این که چرا عمر هم حضرت فاطمه هم این فاطمه حضرت معصومه گاهی تا 10 سال اختلافه، علتش اینه که اینا سانسور می شدن، چون همشون با حکومت ها درگیر بودن، کسی اجازه حرف زدن راجع به اینا نداشت. این سانسور، سانسور سیاسی، حرفاشون سانسور میشد، زندگی نامشون سانسور میشد، وجودشون رو میخواستن سانسور کنن. خب ایشون هم همینطور. یه علت دیگر هم که او هم در مورد خیلی دیگه هست، اینه که خب 1000 و اندی سال از این تاریخ ها گذشته و تو این فاصله طبیعی است که بعضی اسناد گم و گور میشه یا عمدن نابود میشه یا به طور طبیعی به خاطر عدم رعایت و نظارت و حفاظت از این اسناد چی میشه، یه اختلافات پیش میاد. ولی اجمالا همه قبول دارن که حضرت معصومه سلام، حضرت فاطمه معصومه در قم، ایشون قطعا یک دختر جوان و نوجوانی بود. این نکته اول. امام رضا علیه السلام نامه می نویسن به حضرت معصومه، به خواهرشون و به حضرت که شما بیاید اینجا کمک کنه. و طبق بر اساس این نامه دعوت امام رضا علیه السلام ایشون حرکت میکنن. گروه های دیگه هم آمدن. یه مرتبه مأمون دید چند هزار نفر علوی و انقلابی و اینا همه دارن میان به سمت امام رضا معرف. مأموراش گزارش دادن که اینا مهمانن یا میزبانن، اینا ایجو که اینا دارن میان مثل که میخوان کلن بگیرن همه چی رو، و خیلی از اینا که مخفی بودن علنی دارن میان. مأمون میگه که بدونی که اعلام کنین ماییم، هر چی میتونید اینا رو وسط مسیر بزنید لتو پارشون کنید. این شهدایی که فرزندان و بستگان امام رضا و موسی بن جعفرن، خیلی هاشون همینجا شهید شدن. جناب احمد ابن موسی شاه چراغ و برادرش، اینا که طبق بعضی نقلای میگن حدود 10-12 هزار بودن. اینا رو تو منطقه شیراز بهشون حمله میکنن، یک کربلای اونجا ایجاد میشه و اینا شهید میشن. موارد دیگه بعضی از امامزادهایی که تو این مسیر شهید شدن، اینا همه داشتن می آمدن پیش امام رضا، از جمله خود حضرت معصومه. ایشون با حداقل 20 نفر از اهل بیت علوی ها، از جمله 4 خواهرشون، میدونین 4 خواهر حضرت فاطمه معصومه هم تو همین سفر شهید شدن. اینکه بیمار شده ایشون و اینا اینجوری نیست. بعضی گفتن این کاروانی که با ایشون می آمدن 400 نفر بودن که تو مسیر به اینا حمله میشه و از جمله در همین ساوه و همه یا فرار میکنن یا بازداشت و شهید و اینا. اونه که قطعیه، حالا اگر فرض کنیم هم یک جمع کوچکی بودن که بدون سرصدا میخواستن بیان ملحق شن، داشتن میامدن خراسان مرو دیگه، به ساوه که میرسن حمله صورت میگیره و 23-24 مرد همراه ایشون شهید میشن. درگیری بوده، یعنی حمله میکنن به کاروان اینا در ساوه. اونجاست که ایشون، حالا شما بنا رو بری بذاریم که طبق مشهوری که معمولا میگن مثلا 27-28 سالشون رو بسید، بعضی هم گفتن 20-21 سالشون بود، ایشون اونجا صدمه میبینن. بعضی گفتن تو همین حمله نظامی و فیزیکی به این کاروان صدمه میبینن. بعضی گفتن اینا رو بعد اونجا که شهداشون رو دفن میکنن، یه دیم مجروح میشن، فرار میکنن، مخفی میشن، خانوما رو اسیر میشن، بازداشت میکنن. بعضیا میگن تو همین دوره اینا رو در همون ساوه مسموم کردن. بعضی میگن در اثر همون ضربات و جراحت هایی که به اینا هم وارد شده شهید شدن. بعضی میگن مسموم شدن. بعضی هم گفتن که در ساوه مسموم نشدن. اینا وقتی دیدن کاروان از هم پاشید و همه شهید شدن و خود ایشون و همشیرهاشون و بعضی کسایی که همراهشون بودن، احساس میکنن دیگه نمیتونن برن به سمت مرو. نزدیکترین جایی که پیروان اهل بیت بودن قم بود، به ساوه. فرمودن که مسیر رو کج کنیم بریم به سمت قم، که میان از آشتیان اینا رد میشن. حالا جالبه، یکی از دلایلی که مسئله ترور بوده و مسمومیت، شما از همون مسیر ساوه تا قم، آشتیان و اینا 5-6 تا امامزاده دارید که اینا همه یا برادران یا خواهران ایشونن، حضرت معصومه و حضرت رضا. و مثلا هر 10-20 فرسنگ چقدر یکی از اینا شهید میشده، که معلومه اینا همه رو مسموم کرده. و بعضیاشون که زخمی شدن و مخفی شده بودن تو اون کوها و بیابونا، اینا بعدن اونا رو گیر می آوردن و شهید کردن. بعضی هم یک احتمال ضعیف هم گفتن اینا اونجا ضربه خوردن آمدن قم که ببینن چی میشه، تو قم عوامل دشمن مسمومشون کردن. ولی در هر صورت حتما مرگ طبیعی نیست. نکته بعدی شخصیت ایشونه. قم هم در ضمن یکی از جایی بود که شیعیان از قبل ریشه داشتن و پدر ایشون موسی بن جعفر یک شبکه‌ای درست کرده بودن عرض کردم در نقاط مختلف. یک شاخه شبکه هم در ایران همین منطقه قم و ری و کاشان و اینا بود که اینا از قبل جزو سازماندهی انقلابیون علوی بودن و به همین دلیل هم ایشون رفتن. اونا آمدن ساوه به استقبالشون و یک جمع کثیری از شیعیان آمدن ایشون رو بردن به قم و خزرجی و یکی از بزرگان علوی ها ایشون رو برد به منزل و باغ خودش و دو هفته ایشون اونجا بودن و مریض بودن و مردم می آمدن گروه گروه عیادت ایشون و تو همون حالات ایشون باز برای مخصوصا زنان در قم سخنرانی داشتن، بحث داشتن، پرسش و پاسخ داشتن و چند حدیثی که از ایشون نقل شده از جمله همین احادیثی بود که تو دو هفته آخر قبل از شهادت در اونجا دارن که همش هم موضوعش مسئله ولایت و عدالت. بعد حدود 17 روز یا دو هفته ایشون در قم که شهید میشن میخوان در همون باغ همون یکی از بزرگان شیعه ایشونو دفن کنن. اینجا قبرستان نبوده، باغ بود دیگه. از جالب موقعی که میخوان دفن کنن اینم یک اتفاق جالبی است. اختلاف میشه بین گروه خانواده های مختلف شیعه که کی ایشونو بذاره در قبر، این افتخار نصیب کی بشه. مشغول بحث بودن که شما پذیرایی کردید ما این کار رو بکنیم، شما این کار فلان. باز شما ببینید اهمیت ایشون چقدر بوده، یعنی یک شخصیت بین المللی شناخته میشد. اصلا چرا حکومت بفرسته ایشون رو و همراهانش رو بکشن؟ شما از یک خانم مثلا 20 و چند ساله چه ترسی داری؟ معلوم بشه. چرا امام رضا ایشون رو دعوت میکنه بیان، میگه شما بیاد، برای که ایشون قرار بود بازوی امام رضا بشن در اونجا، اینقدر مؤثر بود. یه نفر رو بفرستن بره پیش او یکی از بزرگان اهل تقواشون که او بگه کی دفن کنه. هنوز او برنگشته نقد شده که جنازه که بود و اینا دو نفر سوار عرب آمدن با صورت‌های پوشیده و گفتن ما از بستگان ایشونیم، ما خودمون کارو خواهیم کرد و خودشون هم دقیق معرفی نکردن. اونها نماز خوندن و ایشون رو اونا گذاشتن در قبر و بعدم مخفی شدن دیگه، ما نفهمیم کجا رفتن چون تحت تعقیب بودن. ممکنه اینا جزء همون کاروان بودن که مونده بودن و چی. حالا بعضیا گفتنم شاید خود حضرت رضا و اینا مثلا با تیل ارض و مخفی، یه همچین احتمالی هم بعضیا دادن، ولی حالا ما به طور طبیعیش رو حساب کنیم معلوم میشه از همین حداقل از این علویایی بودن که می‌خواستن شناخته نشن و جزو همین گروه مبارزین بودن. شخصیت ایشون رو از جمله میشه از طریق لقب‌هایی که به ایشون داده شد شناخت. معصومه که اسم ایشون نیست، لقبه. یعنی چی؟ یعنی زنی که هیچ کس از او گناهی ندید. معصوم، اسمت. فاطمه، فاطمه که معصومه بود. یعنی هیچ کس از اون گناهی، دروغی، خیانتی، ظلمی ندید و نشنید. این یه بود. لقب اختر رضا بعدها مخصوصا دادن خواهر رضا. خب حضرت رضا خواهران زیادی داشتن، به ایشون اختر رضا گفته میشد، یعنی خواهری که در قد و قواره امام رضا است. باز دقت کنید، یه دختر 20 و چند ساله است، راضیه، دختری که به خداوند اعتراض ندارد، از هیچ مصیبتی و اتفاقی نمی رنجد، آرامش داره، از خدا راضی است. ما از خدا راضی نیستیم. می دونید این مقام رضایت خیلی مقام بالاییه. ما معمولا روزی چند بار از خدا ناراضیم، متأسفانه جرأت نمی کنیم چیزی بگیم بهش، می ترسیم ببرم اون جهنمی نکنه یا جهنم باشه واقعا. ما ناراضیم، اغلب ما ناراضی زندگی میکنیم. عده کمی هم که از خدا راضی هن، به خداوند اعتراض ندارن. این ایشون به مقامی از عرفان و معنویت رسیده بود که از هیچی، از هیچ اتفاقی ناراضی نبود و تسلیم امر خداوند بود. همه جا نگاه میکرد وظیفش چیست، نه اینکه خوشایند من چیست، من چی دلم میخواد، من چه باید بکنم او کارم. دیگه مرضیه، لقب دیگه مرضیه، یعنی مورد رضایت، یعنی زنی که خدا از او راضی بود، این دختر، مردم هم همه ازش راضی بودن. هیچ کس از او خورده حسابی تو دل نداشت. مرضیه یعنی دختری که زنی که همه دوستش داشتن، محبوب بود، هم خدا دوستش داشت. دیگه تقیه، تقی یعنی با تقوا، تقیه یعنی دختری که تمام تصمیمهاش بر اساس معیار توحیدی بود. تقوا یعنی خدا محوری، تقوا الله یعنی هدف اصلی خدا باشه و هر کاری میخوای بکنیم نکنیم، بگیم نگیم، با خدا بسنجیم بعد تصمیم بگیریم، میشه تقوا. تقی یعنی مرد با تقوا و تقیه یعنی نقی و نقیه، نقی مرد و نقیه زن، پاکیزه، منزه، برتر از لجنها و کثافاتی که خیلی ها بهش آلوده اند و آلوده ایم. این صفت تقیه و نقیه یعنی زنی که مظهر تقوا بود، بر همه رفتار خودش مسلط بود. تقوا یعنی خود کنترلی، هیچ تصمیم یا فعلی ازشون سر نمیزد که همینطوری از سر غریزه، احساسات، خودخواهی، عصبانیت، میل شخصی، هیچی، همه چیز رو میسنجید بر اساس عقل و معیارها. نقیه بود، پاک، آلودگی نداشت. رشیده، دختری به تمام معنا رشد یافته. دختری رشد یافته بود، نه ناقص العقل نه ناقص الایمان، رشد یافته. طاهره، طهارت، تمام زندگیش طهارت و پاکیزگی بود. هیچ نوع نجاست و آلودگی در سبک زندگی این دختر کسی ندید. حمیده یعنی ستوده شده، حمید و حمیده، ستوده شده یعنی اگر کسی هم او را نستاید ذاتاً ستوده شده نیست، ستوده نیست. این که قرآن می‌فرماد ان الله حمید، خدا حمیده است، یعنی اصلا کل شما هیچ کس خدا را عبادت نکنه و حمد نکنه، بازم او حمید است، محمود است. مثل این که یک زیباترین تابلو باشه همه ما بگیم زشته یا نگیم زیباست، بازم اون تابلو زیباست. حمید، خدا حمیده است، یعنی اگر هیچ کس حمدش نکنه بازم او حمیده. این مشکل شماست که زیبایی رو نمیفهمی. یک لقب دیگه است معصوم از فاطمه، حمیده است. یعنی اصلا چه بشناسینش چه نشناسین، او یه چنین شخصیتی داره. و مشهورترین لقب همین معصوم است که به ایشون عرض کردم، کسی معصومه نمیگفته، ایشون رو همه فاطمه مینامیدن. یکی از لقباشونه مثل این بقیه لقبا، این بعدها مشهور شد. معصومه هم که یعنی عرض کردم اسمت، یعنی ناآلودگی. خب اینا یه مقدار شخصیت اخلاقی ایشونه. شخصیت علمی ایشون هم جالبه. وقتی که پدر ایشون در آخرین زندان به شهادت رسیدن، میگن ایشون حدود 10 سالش بود. در یه موردی نقل شده، حالا آیا بین این زندان و یک زندان دیگه بوده یا بعدش بوده، نقل شده ایشون دختر نوجوانی بوده، خیلی نوجوان. یه وقت یک گروهی از ایران یا جای دیگری از راه دوری میان که پدر ایشون موسوی جعفر رو ملاقات کنه به طور مخفی و وضعیت اون منطقه رو بگن چیکار کنیم، همون سازماندهی اینا، و از جمله سوالاتی داشتن. 10-20 سوال میخوان از موسوی جعفر بکنن راجع به مسائل اعتقادی، راجع به مسائل فکری، مکاتب مختلف و این جور سوالا. اینا به طور مخفی هم مستقیم هم نمیتونستن در خونه بیان، با علامت و آرم و خبر و پیام بره تو بیا اونجا ساعت اونجا، از این کارا میان در خونه موسوی جعفر. نمادشون خلاصه میرسونه که ما با ایشون کاری داریم، خیلی فوری، و ایشون در رو باز میکنن. گفتن خیلی نوجوان بودن، حالا مثلا چه سنی الان نمیدونم دقیق، ولی موسوی جعفر زنده بودن و بنابراین ممکنه بعضیا تردید کنن که وقتی پدر شهید شده ایشون 10 سالش بوده، شاید بیشتر بوده. حالا راجع به این سالا عرض کردم، خیلیش دقیق نیست، اختلافی هم. میگن که این ما با مصعب جعفر کار داریم، ایشون میگه پدرم نیستن. میگن که خب برادرتون علی ابن موسی هنوز اون موقع مدینه بودن و جوانی بودن، میگه ایشون هم نیستن. میرفتن این برابر برای هم گسترش معارف هم مبارزه. میگن کی میان؟ ایشون میگن معلوم نیست، چون به کسی هم اطلاعات نمیدادن. میپرسه چه کار دارین با ایشون؟ میگن شخص فقط به ایشون میتونیم بگیم، سوالاتی هم داریم داشتیم، خواستن ایشون جوابشو بشنویم. ما دوباره برگردیم، 3 ماه تو راهیم تا برگردیم، باز کی بتونیم بیان؟ این دختر نوجوان به اینا میگه که حالا اون کارهای شخصی که با پدرم دارید که خب ایشون نیستن، اما سوالاتتون رو میشه بگید؟ این روحیه و شخصیت ایشون با اینا هر کدوم بزرگان بخشی از جهان اسلام بودن. میگن سوالاتمون رو به شما برای چی بگیم؟ میخوایم از ایشون بپرسیم، به شما کار نداریم. میگن خب حالا بگید، شاید من ازشون شنیده باشم، شاید بدونم خودم اینا. اینا حالا مثلا رو این که حالا بالاخره دختر مصعب جعفر اینا، میگن خیلی خب بفرمایید سوالات. ایشون میرن جواب این سوالات رو دویسا همه رو مینویسن، میارن میگن که این احتمال رو بدید که جواب این سوالا همیناست. ولی در این حال حالا اینا بدونی که اطمینان داشته باشن کامل، همینطوری میگن خیلی خب خیلی ممنون. میرن تو مسیر، بعد چند روز تو مسیر اتفاقا مصعب جعفر رو میبینن که ایشون داره میاد و مخفی رفت و آمد و مخفی رفت. خوشحال میشن و فلان، اینا میگن آقا ما آمدیم اینجوری، و بعد میگن دیگه حالا باید بریم و صحبتاشون رو میکنن، مذاکراتشون رو. بعد میگن که در ضمن ما آمدیم یه سوالاتی از شما بکنیم. دختر خانم منظورتون بودن؟ گفتن دختر شما. ایشون جواب دادن اینا، مصعب جعفر گفتن ببینم، نگاه کردن، اون شخص میگه دقیق خوندن هر صفحه که میزدن، میگفتن که فداها ابوها، پدرش فداش بشه. بعد به اونا گفتن که به منم اگر میگفتید جواب این سوالا همینا بود. حالا شما ببینید ایشون یه دختر نوجوان به پرسش‌های عقیدتی بعضی از بزرگان شیعه جوابی میده مکتوب که مصعب بن جعفر میگن من اگر میخواستم بگم بهتر از این جوابی نبود، جوابای درست همیناست. این شخصیت علمیشونه، اون شخصیت اخلاقیشه، اون شخصیت سیاسیشه که نزدیک 1 سال بعد از اینکه امام رضا دیگه اونجا شدن و به عنوان حاکم معرفی شدن و اینا، خب بین راه شهید شدن. شاید تنها زیارتنامه‌ای که داریم که امام معصوم گفتن، زیارتنامه حضرت معصوم است که امام رضا این زیارتنامه رو گفتن. این زیارتنامه هم باز بخشی از شخصیت ایشون رو نشون میده. ضمن اینکه یادمون باشه پدر بزرگ ایشون امام صادق علیه السلام رهبر شیعه شناخته میشه، یعنی شیعه رو میگیم شیعه جعفری. امام صادق در فاصله دو رژیم، یعنی سقوط بنی امیه و آمدن بنی عباس، توی دوره انتقال فضا باز میشه برای اولین بار و از این فضا استفاده میکنن. بزرگترین دانشگاه اسلامی غیر دولتی بلکه ضد دولتی رو در مدینه در مسجد النبی تشکیل میدن. 4000 شاگرد توی 10-15 رشته مختلف، اصلا یک انقلاب بزرگ علمی است. امام صادق در مورد حضرت فاطمه از معصومه، ایشون هنوز به دنیا نیامده، تعبیر عجیبی دارن. می فرمان دختری من، دختری از دختران ما در قم، به قومی ها گفتن، بعدها خواهد آمد و در قم دفن خواهد شد. زیارت او زیارت ماست. این دختر یه چنین شأنیتی داره و تعبیر عجیب. نکته بعدی مادر ایشونه که مادر از ترزن، میدونید در مورد مادر 6-7 تا از 5-6 تا از ائمه ما، مادرانشون عرب نبودن، از ملیت‌های مختلفن و اینها از جزء اسرای جنگی بودن به عنوان کنیز که بنی عباس چون خود ابرقدرت بود، هر جا می‌جنگید از ده‌ها ملیت اسیر می‌آورد. حتی مادر امام زمان، مادر امام زمان که اصلا رومیه، یعنی اروپایی حساب میشه. من وقتی عرض کردم مهدی نیمی شرقی نیمی غربی، مادر از بزرگان مسیحیت بود و پدر از نسل پیامبر، و این شاید در آخرت زمان وقتی مهدی، حضرت مهدی تشریف بیارن، شاید بی تأثیر نباشه که مسیحیان جهان هم بگن این از ماست، مسلمان هم بگن از ماست، یعنی در اون انقلاب بزرگ جهانی بی نقش نباشه. راجب مادر حضرت رضا علیه السلام، مادر حضرت رضا و حضرت معصومه هم سه تا نقله. یکی اینکه ایشون اهل مارسی فرانسه بوده، جزء اسرای جنگای صلیبی فرانسوی ها بوده. یک نقل اینه که مادر ایشون اسپانیایی بود. اینکه مسیحی بوده بوده حتما. یک نقل هم اینه که مال الجزائر و شمال افریقا، الجزائری بوده. سه تا بنابراین روایت در موردش، یا فرانسوی یا الجزائری یا اسپانیولی بوده. میخریدن، آزاد میکردن. بعد که آزاد کردن پیشنهاد ازدواج دادن، یعنی شما دیگه آزادی، بخوای برگردی میتونی برگردی. به عنوان یک انسان آزاد خواستگاری میکردن و اینا میپذیرفتن، ازدواج میکردن و مسلمان هم میشدن با گفتگو، نه با چیز دیگری. خب اینم پس یک احتمال در مورد مادر حضرت معصومه، حضرت فاطمه و مادر امام رضا علیه السلام که چون وضعیتی داشتن، چون یک عنوان، یک لقب ایشون خیزران مرسیه که بعضی گفتن جزیره مارسی در جنوب فرانسه یا اسپانیا بوده و بعضی گفتن که شقراء نوبیه، شاید مربوط باشد به نوبه، منطقه در الجزائر، مغرب دور که الجزائر میشه، سواحل الجزائر در شمال آفریقا. حضرت معصومه از فاطمه از 10 سالگی طبق یک نقل ایشون دیگه پدر رو ندید، یعنی پدر ایشون طبق باز عرض کردم اختلاف نقل ها هست دیگه، بعد از او آخرین زندان ایشون بود و چند سال بعد هم چون مثلا جعفر ممنوع الملاقات بودن و در زندان زیر شکنجه شهید شدن یا مسموم شدن، به شهادت رسیدن که جنازه ایشون رو آوردن بیرون که به امان یک جنازه بی سر صدا ببرن و اینا. اولا حکومت ترسید، اعلام کرد ما نکشیم، ایشون خودش تو زندان سکته کرده مثلا اینا. رفتن سراغ بعضی از رهبران اهل سنت، شما بیاین بگید، شهادت بدید که به مرگ طبیعی مرده، که اونا گفتن ما هم شهادتی نمیدیم، شما نمیدونیم. بعدی از رهبران اهل سنت و جمعیت که فهمید دیگه بغداد کلن به هم ریخت، خواستن تشییع جنازه یوشکی بی سر صدا باشه، کل شهر بغداد به هم ریخت و واویلایی شد. بعضی مسائل دیگه هم که باز خوبه بدونید، ایشون شاهد چه صحنه هایی بوده. ایشون وقتی یک دختر کودکی بود، چندین بار شاهد حمله نیروهای حکومت به خونه خودشون بوده. یعنی شما فرض کنید دختر مثلا 3-4 ساله چند بار تو اون سنین ببینه که مامورین حکومت نصف شب میزنن با لگد درو میشکنن، چه میکنن، بازداشت میکنن، کتک میزنن، فوش میدن. یه بارش نقل شده که یکی از عموهای ایشون، برادر موسی بن جعفر به نام محمد که پسر امام صادقه، خب ایشون قیام مسلحانه میکنه علیه حکومت و یه بخشی رو از حکومت جدا میکنه، ارتش هارون رو شکست میده در یه جایی، بعد از مدتی شکست میخورن اینا، یه دشون شهید میشن، ایشون مخفی میشه، حکومت میاد کل شهر مدینه رو محاصره میکنه و حکومت نظامی خیلی وحشتناکی اعلام میکنه، شروع میکنن محلات و خونه ها رو گشتن، از جمله خونه امام صادق رو سلام الله علیه رو به فرماندهی عیسی جلودی که فرمانده لشکر هارونه حمله میکنه، میگه کل خونه های علوی ها رو برید غارت کنید، با آتش بکشید بزرگانشون رو، تمام پولا و ثروتاشون رو غارت کنید، حتی زیورالات زنانشون، دستبندی، گردنبند، حتی لباس هاشون رو بگیرید، هر کسی فقط حق داره یک دست لباس. که با این وضع حمله کردن به خانه علی ابن موسی رضا که میگفتن که عموی تو توی قضیه نقشه تو هم بودی، همه زنا رو حضرت رضا میان جلو وای میشنن و میگن که کسی حق نداره وارد خونه بشه، من خودم این چیزایی که شما میگید طلا و جواهر اینا همه رو میدم، میگیرم میارم میدم بهتون، گروتون رو گم کنید برید. که اینا دیگه میترسن و کل خونه رو غارت میکنن. یه مورد هم در زمان امام جعفر صادق حمله میکنن به خونه امام صادق که باز ایشون دختر کوچکی هستن در اونجا و خونه رو به آتش میکشن، کل خونه امام صادق رو آتش میزنن و بسیاری از زنان و مردان علوی‌ها رو بازداشت میکنن، به زندان میبرن. میدونید زندانی داشتن که به طور کامل لخت میکردن، بعد زندان سقف نداشت، تو زمستان سرما، تو آفتاب، بعد آب و غذا بسیار کم، در حدی که اینا همه استخونه و دنده هاشون زده بود بیرون. بعد اگر بینشون کسی میمرد جنازه‌شون نمیبردن، همونجا میذاشتن کرم بیفته بپوسه بین آدمای زنده. گاهی حیوانات درنده رو به جون اینا مینداختن. اینا شما ببینید ای اسلام، تشیع و ای انقلاب چه هزینه هایی پرداخته شده. هزاران و هزاران و ده ها هزار زن و مرد علوی عدالت خواه شهید شدن، زیر شکنجه بودن. یه موردی جلسه ای امام صادق علیه السلام نشستن، پدر بزرگ هست مسعود، یارانشون هستن، یه خانمی میان تو، امام صادق خیلی با احترام جلو پای خانم بلند میشن و دعوت میکنن که بیان بالا کنار خودشون میشینن و با ایشون صحبت و گفتگو اینا. وقتی که دارن میرن اینا که نشستن، میبینن این خانم دستش قطع، یک دست نداره. میره به امام صادق میگن ایشون کی بود شما انقدر احترام گذاشتین و بعد یک دست داشت و اینا. امام صادق فرمودن این خانم عالم است، صاحب فکر است، به سوالات شما ها میتونه جواب بده، دستش هم زیر شکنجه قطع شده، مثل ساواک که شکنجه میکرد، زیر شکنجه این خانم جانبازه. اینا که میگم قصه حضرت معصومه نیست فقط ها، ما داریم میگیم ابعاد مختلف شخصیت یک دختر جوان مجرد مجاهد که از ابعاد مختلف چطور میتونه الگوی امروز همه دختران ما باشه، با اینکه هزار و چند صد سال پیش بوده ولی انگار همین الانه. نکته دیگه که باز برای شناخت ایشون خیلی مفیده و کمک میکنه، علاوه بر چند خواهر، چهار برادر ایشون هم تو این کاروان بودن که شهید شدن. یعنی چهار برادر و سه چهار خواهر امام رضا علاوه بر حضرت فاطمه معصومه تو این کاروان همه با هم به شهادت رسیدن، که حالا ایشون باز بین همه اینا چنان شخصیت برجسته‌ایه که الان شما از بقیه خبر ندارین، همه فقط ایشون رو میشناسن، در حالی که چند تا برادر خواهر دیگه ایشون هم تو این سفر هستن و به شهادت رسیدن. ایشون وقتی اونجا دفن میشن، همون شیعیان قوم یک سایبانی روی مرقد ایشون میذارن که از همونجا زیارت ایشون شروع میشه، یعنی از همون لحظه که ایشون به شهادت رسیدن اونجا زیارتگاه شیعه هست. بعدها چندین سال بعد دختر امام جواد علیه السلام، بعضی گفتن نوه ایشون، میان زیارت ایشون و برای اولین بار یه حرم کوچولوی ایشون میسازه، برای یعنی سقفی و چند تا اتاق و اینا. و بعدها دیگه هی گسترش پیدا میکنه، در زمان صفویه بیشتر بهش میپردازن تا حالا. و تا همین الان هم بدونید شیعه و سنی زیارت ایشون رو مستحب میتونن و میرن. یعنی همطور که بعضی بزرگان اهل سنت در تاریخ زیارت امام رضا رو واجب میدونستن، زیارت حضرت معصومه هم میرفتن با وسائل اون موقعی که مثلا از مشهد تا قم فرض کن باید دو ماه چقدر مثلا تو راه باشه. خب همطور که اینا عرض کردم سانسور میشدن، ایشون هم طبیعتا، ولی در این حال حدود 5-6 تا حدیث از ایشون باقی مونده، نه بیشتر. و این 5-6 تا که بعضیش هم تو همون روزای قبل از شهادتشون در ایران گفتن، جالبه که موضوع همش مرز اسلام خلافت و اسلام امامت بود. اینکه ما حکومت اسلامی که ما میگیم غیر از حکومتی که اینا دارن، یکی این بحث ولایت امیرالمؤمنین و قدیر که میگه اصلا اختلاف از اونجا شروع شده، یعنی دو نوع حکومت اسلامی بعد از پیامبر مطرح شد و هشدار به علوی ها که نگذارید مسئله قدیر و مسئله حکومت اسلامی رو به حاشیه ببرن، چون مسئله قدیر بحث چی هستن قدیر؟ بعضی ها میخوام بگن اصلا سیاسی نیست، حکومتی نیست. قدیر چیه؟ قدیر یعنی حکمرانی اسلامی پس از پیامبر. یعنی حکومت اسلامی بدون پیامبر چی باشه؟ اصلا مسئله سیاسیه. حضرت فاطمه سر مسئله حکومت بعد از پیامبر درگیر شدن که آقا این حکومت اسلامی اینجوری نیست که، به شهید شدن. ایشون هم در قوم که دارن شهید میشن، تو همون ایام که مریض بودن افتاده بودن، باز دارن از دو شیوه حکمرانی اسلامی و فلسفه حکومت و ولایت بحث میکنن که جایگاه علی چی بود پیش پیامبر، محبت به اهل بیت چرا، معنیش چیست، چه آثاری داره. ایشون نقل کردن از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نقل میکنن میگن اگر در مسیر درست باشید، عشق و عقیده به اهل بیت داشته باشید، اگر در رخت خواب هم بمیرید شهیدید. یعنی نکته مهمیه که از تعابیری که از ایشون نقل شده، اگه تو مسیر درست حرکت بکنید، با شمشیرم کشته نشید، شهیدید. بعد از اینکه ایشون شهید شدن، یک سال بعدم خود امام رضا شهید شدن دیگه، فرمودن که خداوند حرمی دارد مکه، رسول خدا حرمی مدینه، امیرالمؤمنین حرمی کوفه و ما حرمی در قم. امام رضا فرمان حرم ما قمه و به زودی کسی اونجا دفن خواهد شد که هر که او را بشناسد و زیارت کند، شناخته زیارت کند، راه بهشت برای او گشوده شده است. یعنی اگر این دختر رو درست بشناسید و همین مسجد رو برید، امام علیه السلام می فرمان، امام رضا علیه السلام می فرمان، شهید بهشتی است. و السلام علیکم و رحمت الله.